دکتر مکی در خدمت شما هستیم. اگر بزرگواران صدا رو دارن بی زحمت یه اعلام بفرمایید، من ببینم صدا هست. خب الحمدلله. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن و افترست على عبادك فيه الصيام وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا ذا الجلال والإكرام. ان شاء الله که به برکت توقف در سوره های مکی و تدبر در این سوره ها خدا روزی همه این جمع بکنه، حج بیت الله الحرام و انشاءالله بزن همه این جمع مشرف بشن، یه صلواتی خرج بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. تبریک عرض می کنم حلول ماه مبارک رمضان و انشاءالله که طاعات و عبادت بزرگواران قبول باشه. یک سه چهار تا پنج شیش تا مقدمه خدمتون عرض می کنم، بعدش انشاءالله وارد بحث می شه. همطور که بنده نکات خدمت بزرگواران میگم، هر نکته ای که به نظرتون اومد مطرح بکنید. ما از اول برنامه ریزی برنامه های ماه مبارک رمضان قرارمون بر این بود که این جلسه بیشتر حکم در واقع رفع اشکال داشته باشه، حکم مباحثه داشته باشه و همین دلیل برخلاف سایر برنامه ها فضای در واقع ارتباط ما هم گروه هست که بزرگواران بتونن نکاتشون، اشکالاتشون و مسائلشون رو اینجا مطرح بکنن و انشاءالله در طول ایام بهش پرداخته بشه. اما در ارتباط با بحث جلسه‌مون و نگاهی که قرار در این جلسات دنبال بکنیم و مقاصد و خروجی که انشاءالله داشته باشه، چند تا نکته رو عرض بکنم. اول اینکه همطور که بزرگواران مستحضر هستن، ماه مبارک رمضان یکی از مهمترین دعاهایی که نوعاً همه ما در اغلب ادعیه این ماه می‌بینیم طلب حج و خب اینکه حج در بستر بلد الحرام یا شهر مکه اتفاق میفته، اینکه کارکرد حج برای هر کدوم از مسلمین چیه، یه محل تأملی بکنی و یک دو تا نتیجه گیری از این موضوع با هم دیگه داشته باشی. آیات 34 و 35 سوره مبارکه حج، اگر اینجا متفاسیر منم بالا بیاد، آیات رو با هم دیگه بخونیم که جلسه رو با اونها شروع بکنیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولکل امت جعلنا من سکن لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فالهکم اله واحد فله اسلموا و بشر مخبتین. این که برای هر امتی یه عبادت جمعی قرار دادیم تا در واقع نام خدا رو ذکر بکنن و نتیجه‌ای که قرار از این گرفته بشه اینه که فیلاهم الهم واحد، اونها در توحید خودشون ارتقا پیدا بکنن، در برابر خدا تسلیم بشن و خدا مأمور میکنه پیامبر رو که به مخبتین بشارت بده. مخبتین رو تعریف میکنه در آیه 35 به کسانی که الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و صابرین علی ما اصابهم و المقیم الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. افرادی که ویژگی هاشون یاد خداست و اینی که قلبهاشون هنگام ذکر و یاد خدا لرزان میشه. افرادی که انسانهای مقاوم و محکمی هستن و بر مصیبتها صبر میکنن اهل اقامه نماز و اهل انفاق هستن. گو این که به واسطه جریان ذکری که در اینها برقراره، اینها موقعیت‌های مختلف زندگی نمیتونه و مصیبت‌هایی که سرشون میاد نمیتونه اونها را از مدار اتصال به حق و نماز و انفاق در راه خدا باز بداره. ما خب این موضوع یکی از موضوعات خیلی مهم در ارتباط با فضای حج قرار به واسطه تقویت ذکری که در انسان‌ها ایجاد می‌کنه یه استحکام درونی در اونها برقرار بکنه تا اونها در موقعیت‌های مختلف زندگیشون در حقیقت بتونن در همون مدار زندگی موحدانه فله و اسلمو زندگی بکنن و در واقع از خود در نرن و محکم و مستحکم به زندگیشون ادامه بدن. یه نکته‌ای که به نظرم خیلی خوبه توجه بکنیم اینه که به هر حال حج به عنوان یک عبادت جمعی در یک بستری به اسم مکه تحقق پیدا میکنه. مکه‌ای که خودش از همون جنسه، بستری که خودش از همون جنسه، بودن در اون بستر و زندگی در اون بستر انسان رو محکم میکنه، انسان رو با استقامت میکنه و خب این مطلوب خیلی در زندگی مکی و در جامعه مکی مهم میشه و همین مطلب در فضای تدبر در سوره‌های مکی حتما باید مورد توجه قرار بگیره، حتما باید پس زمینه ما به نسبت تدبر در سوره‌های مکی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا سوره‌های مکی اومدن مؤمنین یا جامعه جریان ایمانی که دور رسول خدا صلوات الله علیه هست و به این سمت سوق بدن. در جامعه مکی و در فضای سوره‌های مکی ما حاکمیت دینی نداریم، مؤمنین در اقلیت هستند، تحت فشارهای اجتماعی هستند. اونی که خیلی در واقع مهمه و اونها رو در این خط سیر نگه می‌داره همین استحکام درونیه. این استحکام درونی یا به تعبیری استقامت یا به تعبیری مخبت شدن که در عین اینی که قلب انسان در نهایت نرمی نسبت به ذکر خداوند هست، در عین حال در اوج سختی و استحکام در مسیر حق هست، به نحوی که در واقع اون تکون نمیخوره به واسطه مصیبت‌ها یا اتفاقاتی که در محیط پیرامونش رقم می‌خوره. خب این مطلب در واقع به عنوان کارکرد مشترک حج و در این حال بودن در سرزمین حج که مکه هست و در این حال تدبر در سوره‌های مکی باید محل توجهمون قرار بگیره، بیاد در معرض دعامون. اونم اینکه طلب استقامت و استحکام یا مخبت شدن. این مطلب اول و مقدمه اول عرایزم. یه نکته کوتاهی در ادامه همین مطلب عرض کنم، اینکه ما در فضای سوره های تدبر مکی معمولا شنیدیم که این سوره ها در نسبت با سوره های مدنی خیلی بیانگر اعتقادهان، باورهان، مبانی باوری و نگاه انسان دارن، در انطباق با حق قرار میدن. سوره های مکی اومدن تا انسان جهان بینیش در واقع مطابق با حق و حقیقت قرار بگیره و جهانبینی توحیدی پیدا بکنه. یه طرف دیگه ماجرا اینه که سوره‌های مکی اومدن تا نگاه من و شما به عنوان مخاطب و نسبت به ساختارهایی که در این عالم هست، نسبت به موضوعات مختلف، این نگاه قرار ریشه دار بکنن، این نگاه قرار محکم بکنن. یعنی سوره‌های مکی اومدن به واسطه استحکام باوری و استحکام در عقبه نگاه مخاطب نسبت به موضوعات مختلف، اهم از انسان، جهان آفرینش، اجتماع، در واقع به واسطه این سوره ها قرار این نگاه در یک استحکامی و در یک انطباق با حقی قرار بگیره که دیگه مانع این بشه که مخاطب به واسطه قرار گرفتن در موقعیت های مختلف تردید بکنه، دچار شک و تردید و تزلزل و مطالبی از این دست بشه. اینم نکته حالا تتمه این بحث که خب پس نگاه ساختاریه، اون نوع جهانبینیه در سوره های مکی خیلی مهمه و خیلی قابل توجه. این مطلب اول به عنوان مطلوب این یک ماه ما و این جلسه، اونم این که انشاءالله این یک ماه بودن ما سر سفره ماه مبارک رمضان و در این میهمانی خدا برای ما تداعی حج پیدا بکنه. ما خودمون رو در سرزمین مکه و در بلد حرام و بیت الله الحرام مشاهده بکنیم و در اون فضا تنفس بکنیم به برکت سوره های مکی، و همونطوری که حج کارکردش همین استحکام بخشیه، از خدا طلبمون این باشه که این اتفاق در زندگیمون بیفته. و در این حال اینم بدونیم هر قیام جهانی، هر حرکتی از اون نقطه، یعنی از مکه شروع میشه. اگر نهضت حضرت رسول در مدینه نتیجه داد، به واسطه اون مجاهدت های اون حضرت و جریان مؤمنین در مکه بود. یادمون باشه که حرکت جهانی حضرت حجت هم از مکه شروع میشه. این اون نقطه ایه که ما نیاز داریم محکم بکنیم در ساختار خودمون، و این اون نقطه ایه که ما نیاز داریم هر از چنگایی به اون برگردیم، برای اینی که به روز بشیم، برای اینی که یک مرتبه محکمتر بشیم، ارتقا پیدا بکنیم. مثل اینی که شما میگید به هر حال هر سال یک بار، هم تو دعا اینا داشتیم، نه در برای عمرم یک بار، این که نه هر سال امسال و هر سال من و شما بریم حج. پس ما نیاز داریم برگردیم. بعضی از بزرگواران ممکنه تدبر مکی رو قبلا کار کرده باشن، برمیگردیم یک دور دیگه این سوره ها رو بخونیم، برای اینکه همون استحکاممون و استقامتمون به برکت این سوره ها بیشتر بشه، برای اینکه یک بار دیگه خودمون رو بروز بکنیم در نگاهمون نسبت به موضوعات بنیادی و در نگاهمون نسبت به ساختارهای این موضوعات در قرآن. بعضی از بزرگواران ممکنه که تدبر مکی رو نگذرونده باشن، مثلا انتهای قرآن به قرآن باشن، که خب نوع مخاطب جلسه ما بیشتر از کتاب قرآن به قرآن به بعد قرار بوده باشه، ولی در این حال اگر بزرگوارانی که این کتاب قرآن نگذرنن، به هر حال قراره در مورد 15 تا سوره از سوره های قرآن در این جلسات کار بشه، گفتگو بشه، با این سوره ها مأنوس بشیم و انشاءالله موضوعاتی رو در این سوره ها بررسی بکنیم. الان دارم مقدمه دوم انواع مخاطب این جلسات رو عرض می‌کنم و یه جمع‌بندی در ارتباط با اینی که هر کدوم از مخاطبین بزرگوار چه رویکردی رو در ارتباط با جلسه به نظر اتخاذ کنن مناسب‌تر هست. عرضم این بود که بعضی از بزرگواران گذروندن، برگشتن، تدبر مکی، همونطوری که میگن فی کل عام انسان هر سال بره حج، و همین نیت به نظرم اینجا شرکت کنن با این روی کرد، برای اینکه یک استحکام بالاتر رو در واقع دنبال بکنن و اونو طلب بکنن و یک بار این بروز بشه و انسان بتونه تجدید عهد بکنه. بعضی از بزرگواران ممکنه بار اولشون باشه که در واقع میخوان وارد تدبر مکی بشن یا این سوره ها رو کار بکنن. خب به طور طبیعی اینها آشنا شدن با این سوره ها و انس با این سوره ها رو دنبال میکنن. بعضی از بزرگواران ممکنه که تو فضای تدبر مکی گیر کرده باشن و بعضی از سوره ها رو کار کرده باشن، بعضی از سوره ها رو کار نکرده باشن. اون بزرگواران بناشون رو بر این بذارن که مثل آدم که اعمالش نصف مونده میره اینا رو بازسازی میکنه و انشاءالله در طول این ماه تموم میکنه تدبر مکیشا. و یه نکته خیلی مهمی هم لازمه، پس چهار دسته ما مخاطب داریم، اونهایی که عموم مخاطبین و علاقمندانن، اصلا ممکنه ورود جدی هم در دوره های تدبر نداشته باشن یا در دوره تسبیح باشن، کتاب های جلد 1 تا 5 باشن که حضورشون مختننه، به هر حال این سوره ها رو به برکت این ماه کار میکنن و معنوس میشن. افرادی که برای مرور و ارتقا اومدن، افرادی که برای باز شدن گرهشون در تدبر مکی تشریف آوردن و افرادی که تا انتهای قرآن به قرآن اومدن و انشاءالله خان یک دور با کتاب تدبر مکی و این دست سوره های تدبر مکی انشاءالله آشنا بشن. ما این 4 دست مخاطب رو داریم، منتها در هر کدوم از این در واقع بزرگواران که قرار میگیریم یه مطلبی رو باید بهش خیلی دقت کنیم، اونم خود ظرفیت ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان همونطوری که قرآن نزولش در این ماه دفعی بوده، میتونه در واقع به شدت برای ما ظرفیت سازی بکنه در دریافت قرآن. هممون شنیدیم مثلا امثال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در طول سال هر 10 روز یک بار قرآن رو ختم میکردن، خب در طول ماه مبارک هر 3 روز یک بار ختم میکردن. یا ما در طول سال نوعا یک دور قرآن و عموم حالا قرآنی ها ختم میکنن، در طول ماه مبارک یک دور قرآن رو ختم میکنن. این نشون میده که میشه برنامه یک ساله رو از یک ماه طلب کرد و خب این موضوع در برنامه زیزیه های ماه مبارک رمضان مورد توجه بوده. اینی که من و شما در واقع در طول ماه مبارک رمضان به قایات تدبر مکی برسیم، ولو این که تدبر مکی رو در واقع دوره اون که حدود 6 ماه 9 ماه و بعضن 1 سال طول میکشه رو نگذرونده باشیم، ولی دنبال این که خب به برکت این ایام و ظرفیتی که در ماه مبارک رمضان هست قایت تدبر مکی در ما محقق بشه. و قایت تدبر مکی هم که میگم نه کتاب تدبر مکی، قایت انس و تدبر در سوره های مکیه، منظورم از قایت تدبر مکی اینه و حال راجع به اون صحبت میکنم. ولی خب این موضوع ممکنه، یعنی ممکنه بزرگواری در طول همین یک ماه به قایات کتاب برسه و حالا در طول چند ماه پیش رو به صورت تفصیلی هر هفته 2 هفته یک بار روی یکی از سوره های کتاب وقوف کنه، توقف بکنه، شبیه نزول دفعی و نزول تدریجی، تا اون براش بشینه در موقعیت های زندگیش به تفصیل اونو مشاهده بکنه و با اون سوره بتونه به تفصیل در طول اون 1 هفته 2 هفته زندگی بکنه. این مطلب به نظرم خیلی مطلب قابل توجهیه. به همین دلیل هم ما همه سوره های کتاب مکی رو در این فضا قرار دادیم که یک دو با همین رویکرد کل کتاب رو انشاءالله بتونیم مرور بکنیم و البته در صدد تحقق قایات کتاب در خودمون هستیم، یا اگر نصف نیمه قبلا رسیده بودیم مثل من، انشاءالله که برکت این ماه مبارک رمضان این تکمیل بشه. پس اینم مطلب بعدی. مطلب مقدمه بعدی میفته حالا رو خود قایات. بازم تأکید میکنم جلسه عقبش کتاب روش های تدبر مکی هست. اونایی که میخوان با سوره ها آشنا بشن، مانوس بشن، میتونن اصلا یک دور با این کتاب سوره ها رو مطالعه بکنن، ولی الان روی خود تدبر مکی و تدبر در سوره های مکی دارم صحبت میکنم، که فقط خواستم اینو بزرگواران محل توجه قرار بدن که امر مشتبه نشه. ببینید، بودن در فضای مکه و همراه شدن و همنشین شدن با سوره های مکی قرآن یه چند تا تأثیر در ما ایجاد میکنه که از جهات مختلف خوبه اینها رو محل توجه قرار بده. اول از همه از جهت انس با قرآن یه دو تا اتفاق خیلی مهمی رقم میخوره در ما. اول اینکه خب ما الان داریم یعنی میخوایم سوره های بلند قرآن رو کار بکنیم و نوعاً تا اینجا نوعاً در آشنایی عمومی با قرآن انسان ها و مخاطبین از سوره های کوتاه شروع میکنن، ولی اینکه ما آمادگی برای مطالعه سوره های بلند پیدا بکنیم و خب حالا به طور طبیعی با 16 تا سوره هم از این سوره ها مانوس میشیم و آشنا میشیم، انس و فهم با 16 سوره در طول این جلسه، حالا سوره های مکی در قرآن بیشتر، این خودش خیلی موضوع مهمیه. اینکه من و شما نوعاً اینطوریه که ما وقتی با سوره های بلند مواجه میشیم اولش یه حس نفهمیدنی بعد انسان غالب میشه. این جلسات و کلاً فضای تدبر مکی قرار این حس نفهمیدن سوره های بلند از ما بگیره. یه وقتایی ما حس نفهمیدن هامونو به واسطه شنیده هایمون از دیگران جبران میکنیم. فلانی راجع به این سوره اینا گفت، فلانی راجع به این سوره اینا گفت، اینجا راجع به این سوره اینا خوندم. منظورم این نیست، اینها رو باید به نظرم بذاریم کنار. ما در فضای تدبر مکی و تدبر نیمه تخصصی دنبال اینیم که خودمون بتونیم در سوره ها، اونم سوره های بلند، تدبر بکنیم. پس باید این احساس فهمیدن به اعتبار تحقق فهم در خودمون برامون رقم بخوره. این مطلب اول، که حالا این منظور از آمادگی برای مطالعه سوره های بلند اینه که آدم از اون حالت گیجی و نفهمی در نسبت با سوره های با قرآن حس کنه خارج شده، الان دیگه میتونه خلاصه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. خب این مطلوب اولیه که به عنوان قایت در صدد اون هست. مطلب دوم اینه که ما دنبال ارتقای تدبر از مطالعه سوره به دست سوره هستیم. من یکی دو تا مطلب راجع به این عرض کنم. طرف میگه که خب ببین من سوره بلند داری میگی، بعد خود سوره رو نمیفهمم، حالا به هم میگی که بیا دست سوره. میگم خب آره دیگه، وقتی آدم نمیفهمه خود سوره رو و حسش نفهمیدنه، برای اینی که بفهمه میره یه مرتبه میره جلو، بهترین دفاع چون حمله است، میره روی دست سوره وای میسته. یعنی چی؟ یعنی اینی که ما الان باید نگاهمون در تدبر مکی نگاه دست سوره‌ای باشه. آره دیگه، ما قراره نگاهمون دست سوره‌ای باشه. پس چرا شما توی برنامه جلساتتون سوره سوره گذاشتید؟ خب هر سوره‌ای بخشی از دست سوره است، ولی ما برنامه جلسات ماه مبارک رمضانمون سه بخشه، تقریبا دهه اول با با هم میخواییم دست سوره های الف لام را رو دست سوره الف لام را رو بخونیم، دهه دوم میخواییم دست سوره تواسین رو بخونیم، تقریبا دهه سوم میخواییم دست سوره حوامیم رو بخونیم. آقا یعنی چی که یه نفری سوره رو متوجه نمیشه؟ میگم خب اب نداره، بیا رو دست سوره متوجه میشی. میشه یکی جزء نفهمه کلا بفهمه؟ میگم آره، عداشو در بیاریم میشه. یعنی ما میخوایم تو این جلسات عدا در بیاریم، حالا عداشو اول در میاریم، عدای فهمیدن رو در میاریم، بعد کم کم میفهمیم انشالله. به هر حال اونی که طرف مقابل ماست کریمه، ما فعلا عداشو در بیاریم. شبیه این بچه هایی که دیدید کتاب و کتاب فلسفه ها رو نمیفهمن داخلش چیه، بعد یه دفعه برمیداره یه کتاب قطور میزنه زیر بغلش، توی کیف و کلاسور هم نمیذاره، بعد با اون کتاب قطور میره این برام، میگه این کتاب دست منه، من الان دارم روی این کتاب کار میکنم. ببین تیریت پشو میاد تهش میشه. من نمیدونم سوره یونس چیه، نمیدونم سوره هود چیه، نمیدونم سوره، ولی ببین به هم گفتن اینا با هم دیگه هر کدومشو بفهمی، همشو بفهمی، دونه اجزاشو میفهمی، هر کدومشو بفهمی کمک میکنه بقیهشو بفهمی. من همه اینا رو مثل یه دونه کتاب قطور میزنم زیر بغلم، راه میرم. به هر حال میگم من به هر حال با این سوره ها معنوسم، من با این کل دست سوره بیاد دستم. شما میگید آیا لازم این اتفاق بیفته؟ خب ببین به هر حال توی روای اصلا این موضوع عقبه روایی داره. میگید خب ببین توی روایات برای دست سوره ها خواص ذکر کردن، فضیلت ذکر کردن، اثر ذکر کردن. خود دست سوره یک واحد در قرآن خوندنه. اینی که ما بتونیم دست سوره قرآن رو بخونیم و اصلا ذهنمون بره روی دست سوره، خیلی خیرات و برکات داره. این باعث این میشه که ما بتونیم در واقع یک موضوع رو از ابعاد مختلف ببینیم. این باعث این میشه که بتونیم نگاهمون نسبت به یک موضوع رو نگاه کلان و جامع بکنیم. این باعث این میشه که بتونیم جوانب مختلف یک موضوع رو ببینیم و بررسی بکنیم. و خب این خیلی نکته قابل توجهیه. شما میگید ببین خب پس شما اگر میخواید ما این اتفاق از جهت انس با قرآن در هممون این اتفاق بیفته، راهش چیه؟ اینه که سوره که خودش بلنده، ماها متوجه ابتداعا نمیشیم مگر اینکه هفته ها مطالعه بکنیم. دست سوره هم که خودش مثلا 6 تا سوره بلنده. خب راه چیه؟ مسیر چیه؟ اینه که میگه ببین تو موقعی که یه سوره خیلی بلنده، یه نقطه محکم رو میگیری، اون نقطه محکمه رو سعی میکنی دقیق بفهمی، اون نقطه محکمه رو سعی میکنی پایه قرار بدی، بقیه رو در حد همون فهم ظاهرت به اون نقطه محکمه برمیگردونی، کلش هم متوجه میشی. اون نقطه محکمه فاتحه یا کلید فهم اون بقیه است. چطوری سوره حمد کلید فهمه همه سوره های قرآن، مثانیه، مادر بقیه سوره هاست، بقیه سوره ها رو نمیفهمی میگن به سوره حمد ارجاع بده. ببین تو هر سوره بلندم یه سری آیاته که نوعا آیات ابتدایی اون سوره است. حالا تو سوره های مکی به طور ویژه تر آیات ابتدایی، آیات انتهایی اون سوره، اینا آیه های چین شبیه همون فاتحه هست، فاتحه تو سوره. این آیه ها رو باید خوبتر دقیقتر بخونیم، روی این آیه ها یه فهم محکمی بنا کنیم، بعد اونو محکم قرار بدیم، با سرعت کل سوره رو بریم جلو. اینطوری میشه که خب ما میتونیم سوره های بلند رو کار بکنیم، آماده میشیم برای کار کردن سوره های بلند. خب این موضوع رو میخوایم تمرین کنیم، حداقل توی دهه اول که سوره های الف لام را رو کار میکنیم، میخواییم این موضوع رو در واقع تو این سوره ها برای خودمون خوب تمرین بکنیم و جا بندازیم. بعد
از بر اساس همین آیات ابتدایی یه فهمی کلی از غرض دستمون میاد، یه فهممون رو تبدیل به یک نمودار سعی میکنیم بکنیم، بعد این دست صورت رو چیکار میکنیم؟ اینها رو با همدیگه مقایسه میکنیم، اینها رو حالا تو تمرین ها انشالله با همدیگه تمرین میکنیم. ولی این اصل ماجرا اینه. پس آقا سوره های بلند نگرانی نداره که، یه فاتحه داره، کلید رو میگیریم دستمون، رو اون کلید رو خوب نگاه میکنیم، همچین دقیق بهش یکم رو اون متمرکز میشیم، بقیه سوره رو دیگه در حد همون ترجمه و فهم اولیه ای که از داریم با بر اساس اون میخونیم، اون میشه محل اتکامون. ببین با نقطه اتکا ساختن، نقطه محکمه رو باید بگیریم، با اون نقطه محکمه بقیه سوره رو در واقع میریم جلو. این مطلب اول. مطلب دوم، خیلی وقتا وقتی میایم توی فضای دست سوره ها و اینها رو کنار هم دیگه مطالعه میکنیم، اینا کمک میکنن به فهم هم دیگه، و وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنیم تازه خیلی نکات رو میفهمیم. و خب خود این مطالعه دست سوره ای خیلی خاصیت های اینجوری داره. مثل نمیمونه شما جای اینی که خیلی عمیق بشید توی یک سوره از سوره های قرآن، به کمک دو تا سه تا چهار تا سوره که اینا با هم همخانوادن، هم رگ و ریشن، اونها رو در واقع اون عمق رو در این سطح بررسی میکنید. و خب چون دیگه مستند به ظاهر خود آیات هم هست، خیلی اتفاقا دقیق‌تر، خیلی هم امکان ارزش بیشتر. این مطلب اول راجع به بحث قایت. ما با عزتون این دعواهای این شکلیمون همون اول با هم دیگه انجام میدیم، بعد دیگه انشالله به دوری وارد سوره ها میشیم. مطلب دوم اینه که خب ما در رجوع به قرآن و برداشت یک سره شده کی بردنه از قرآن چه اتفاقی قرار درمون رقم بخوره، اینم مطلب قابل توجهیه. خب من یه دقیقه قبل از این که اینو بگم، نکات بزرگه الان، خب صدا رو فرمودن، الان صدا خوبه؟ صدا رو دارم بزرگواران؟ خب الحمدلله. گفتم آیات ابتدایی رو خواندم، آهنگر بر اساس اونها میبینیم سوره راجع به چی صحبت میکنه، فعلا اونها رو به عنوان فاتحه قرار میدیم، اون کلید قرار میدیم، بعد تا ببینیم که با اونها چطوری میشه تسریع کرد مطالعه سوره های بلند و تسهیل کرد. این رویه همون انشاءالله به این تحتیم. خب اما بریم قسمت دوم. ببینید ما در خود از جهت علمی بخوایم بگیم، خب این نوع خوندن و این نوع در واقع مطالعه که دست سوره‌ای فرد بخواد مطالعه بکنه چند تا خاصیت داره. یکیش اینه که ما به غرض مشترک و موضوعات مشترک سوره ها بتونیم پی ببریم. یعنی بتونیم مقایسه بین سوره ها رو داشته باشیم. این باعث این میشه که خب بقیه سوره ها کمک بکنن به ما در فهمیدن غرض و موضوع همدیگه که عرض کردم. این خاصیت این نگاه دست سوره‌ایه. خیلی مهمه که ما بتونیم اینها رو مقایسه کنیم. ما یه بخش قابل توجهی از تمادینمون با هم دیگه در طول این ماه برای همین جا افتادن نگاه مقایسه‌ای در ابعاد مختلفش. چگونه میشود اجزای مختلف یک سوره رو با هم مقایسه کرد؟ چگونه میشود دو تا سوره رو با هم مقایسه کرد؟ چگونه میشه چند تا سوره رو مقایسه کرد؟ مبنای مقایسه ما چی باید باشه؟ ارزش هر کدوم از این مبنای مقایسه ها چقدره؟ این که من و شما وقتی سوره ها رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، خب چه خاصیتی برای ما داره؟ یا هر کدوم از این مبناهای مقایسه ها چه خاصیتی داره؟ از وقتی مقایسه میکنیم، انواع حالاتی که با هم دیگه سوره ها یا موضوعات پیدا میکنن چگونه است؟ اینها رو میخواییم با هم دیگه یه بخش قابل توجهی از تمرینمون رو همین نگاه مقایسه ایه که قراره انشاءالله روی این بره جد. بخش دیگه از این ماجرا میگه خب وقتی ما این مقایسه رو میتونیم بین سوره ها انجام بدیم، ما توان بازخوانی سوره ها بر اساس یک موضوع مشترک رو پیدا میکنیم. مثلا شما وقتی بین سوره های الف لام را فهمید خود این سوره ها ارتباطشون و نسبتشون این گونه است، خب یه محکمی پیدا کردید دوباره. خب حالا میگن این موضوع رو توی این سوره ها بررسی کن، اون موضوع رو مشاهده میکنی تو هر سوره ای با توجه به همون محکمی که دارید اینها رو تحلیل میکنید و به یک نگاه باز جامعی نسبت به اون موضوع میرسید. حالا اینا رو باز میگم تمرین میکنیم دیگه انشاءالله در طول این ماه. اینی که ما بتونیم سوره ها رو بر اساس یک موضوع مشترک بازخوانی بکنیم با توجه به فرمایش حضرت آقا در دیدار مردم تبریز و اهمیت موضوع دشمن شناسی، انشاءالله حالا توی این دست سوره ها که با هم دیگه کار میکنیم سعی میکنیم بیشتر حداقل توی دست سوره اول تو بعد ببینیم خروجیاش و آیدیاش چیه. اگه مثبت بود اینو ادامه میدیم، بیشتر سعی میکنیم موضوع دشمن شناسی رو توی سوره ها با هم دیگه بررسی بکنیم، ابعادشون رو ببینیم و به یک نگاه کلانی نسبت به اون برسیم. این بازخوانی سوره بر اساس یک موضوع مشترک حسنش اینه که ما رو به سمت یک نگاه کلان نسبت به اون موضوع میرسونه، رسیدن به نگاه کلان یا دارای ابعاد نسبت به موضوع. این مطلب قابل توجهی. خب اینم در ارتباط مونه. حالا اینی که ما این موضوع مشترک ها چجوری مبنای خوانش قرار میدیم، ما باید برای اون موضوع مشترک به هر حال یه ساختاری، یه در واقع ابعاد اونو توی سوره ها ببینیم و بعد از دیدن ابعاد اون بعد سوره ها رو بر اساس اون بازخوانی بکنیم. حالا یه وقتی خودمون ابعاد موضوع رو میبینیم، ساختاری یک موضوعی رو استخراج میکنیم، یه وقتی نه، اینو مثلا از یک تحقیق از قبل انجام شده استفاده میکنیم. مثلا سوره ها رو بر اساس ساختار انسان مطالعه میکنیم. این دیگه در واقع دو سطحه که حالا توی کتاب تدبر مکی سوره های الف لام را رو از یک ساختار از قبل استفاده شده این به اسم ساختار انسان استفاده کرده، سوره های تواسین رو سعی کرده خودش یک ساختار رو برای موضوع مشترک پیشنهاد کنید. به عزیزتون از این هم میگذرم، نمیخوام فعلا روی اینا متمرکز بشه. اما نکته قابل توجه اینه که خب ببین اگر یه کسی اینطوری قرآن بخونه و واقعا خدا به همون انشاءالله توفیق بده بتونیم دست سوره ای یا با یک نگاه مقایسه ای و دارای ابعاد سوره ها رو بخونیم و کار بکنیم، این در سبک زندگیش و در عمل کردش چه اتفاقی رقم میخوره؟ این نکته به نظرم خیلی نکته مهمیه. ببینید یه وقتی من شما یه کاری رو انجام میدیم، یه وقتی یه کاری رو در واقع یه عملی رو که میخوایم انجام بدیم، اونو ابعاد مختلفش رو دیدیم. مثلا بهمون میگن که ببین تو باید از صفت نمیدونم سوء زن رهایی پیدا کنی. بعد شما میگه که خب ببین این سوء زن در انسان با چه باورهایی همراهه، با چه طرز فکری همراهه، گزاره‌های محکم یا محل رجوع انسانی که سوء زن داره چیه، اون چجوری با موقعیت ها مواجه میشه، نیت ها، انگیزه ها و اراده هاش چیه. من و شما اگه بخوایم از سوء زن رهایی پیدا بکنیم، باید از همه این نوع طرز فکر، این گزاره های محکم، این باور، این اراده، این نوع مواجهه و بروز، از مجموع اینها باید رهایی پیدا بکنیم. خب چطوری میتونی؟ این خب خیلی قدرت عمل ما رو ارتقا میده، حداقل فهم ما برای عمل رو ارتقا میده. این در واقع انجام عمل با توجه به ابعاد مختلف آن در انسان و حالا اجتماع و اینها. شما میگه که ببین این موضوع انسان را محکم میکنه. برگردم به مطلوب اولم، مقدمه اولم از تدبر مکی، که گفتم ببین شبیه حج قرار من و شما رو محکم کنه. میگه تو عمل واقعا همراهی با سوره های مکی چطوری انسان رو هم مستحکم میکنه؟ میگم ببین با اون نگاه ساختاریه که ما میایم ابعاد مختلف یک موضوع رو بررسی میکنیم، من و شما با علممون رو تفصیل میده نسبت به یک موضوع و به واسطه این علم تفصیلی مستحکم میشیم در ارتباط، در باورهامون، در جهان بینیمون. و در میدان عمل به واسطه این که میاد بعد ابعاد مختلف عمل رو در انسان یا در فضای جامعه و در این عالم بهمون نشون میده، این به واسطه این دارای ابعاد کردن ما رو در عمل محکم میکنه. دیگه خب شما میگی من پس از این نوع باورها رهایی پیدا باید بکنم، از این نوع طرز فکر، از این نوع گزاره های در واقع استنادی، از این نوع انگیزه و قصد باید رهایی پیدا بکنم. خب این خیلی از جهت قابل توجه تر. خلاصه این که به نظرم خیلی با عظمت و مجد داره این نوع رجوع به قرآن، و این رجوع به قرآن میتونه انسان رو بزرگ بکنه و توانهاشو یک دفعه خیلی ارتقا بده. انشاءالله که خدا بهمون توفیق بده، انشاءالله به برکت این ماه مبارک رمضان ظرفیتش در ما بیشتر از قبل فراهم بشه و بتونیم به صورت دست سوره‌ای با همدیگه آیات نورانی قرآن و سوره ها رو مطالعه بکنیم. خب من مقدمم تمام، دیگه بریم سراغ سوره های الف لام را و نصف زمانمون تقریبا ساعت کلاس کفش 1 تا 2، سقفش 1 تا 2.5، 1 ساعت تا 1 ساعت و نیمه. حالا شما تو محاسباتتون 1 ساعت و نیم در نظر بگیرید که راحت تر باشین، چون من نوعا خودم همیشه وقت کم میارم، محاسباتم کمتر از حدش محاسبه میکنم. انشاءالله که خدا به هممون توفیق بده. خب یه صلواتی رو هدیه بکنیم به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. ما تو این دهه ابتدایی که منتهی میشه به شهادت، به رحلت شهادتگونه حضرت خدیجه سلام الله علیها، توسل میکنیم به اون حضرت انشاءالله که به عنایت اون بانوی بزرگ ما در فضای سوره های مکی بتونیم تنفس بکنیم، بتونیم با این سوره ها و دم مسیحایی این سوره ها بتونیم محکمتر از قبل در مسیر حق قدم برداریم و بتونیم در واقع همه ظرفیت هامون همانند خود حضرت خدیجه سلام الله علیها در این مسیر قرار بدیم و به کار بگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فجر. خب همطور که بزرگواران میدونن سوره های الف لام را 6 سوره است. سوره مبارکه یونس و هود و یوسف و رد، البته رد الف لام میم را، و خب خیلی سوره ویژه‌ایه. حد فاصل بین سوره های الف لام را و سوره های الف لام میمه. سوره مبارکه ابراهیم و سوره مبارکه هجر. اگر بزرگواری خواست در مورد